ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما عزیزان از هر کنج و کنار ایران و جهان که به ما پیوسته اید و به مجله شبانگاهی ما خوش آمدید. پنجشنبه 22 دی ماه سال 1401 خورشیدی برابر با 12 ماه ژانویه سال 2023 میلادی است. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله همراهی خواهم کرد. ما اجازه بدید که به رسم معمول سری بزنیم به دنیای خبر و تازه ترین ها رو از همکارم نوشین سید حسینی بشنوید.
سپاسگزارم. الهی سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران گزارش داد دادگاه تجدید نظر احکام اولیه علیه رضا شهابی و حسن سعیدی، دو فعال این سندیکا، را بدون حضور آنها عیناً تایید کرده است. شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران اواخر مهر ماه هر یک از این دو فعال صنفی را با اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی به 6 سال حبس و برخی مجازات تکمیلی دیگر محکوم کرده بود. این دو فعال صنفی اردیبهشت امسال بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. اعتصاب قضایی آنها در تیر ماه با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شد و از جمله 4 سندیکای کارگری فرانسه خواستار آزادی فوری این دو فعال صنفی در ایران شدند. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا روز پنجشنبه ویدیوی تقطیع شده از سخنان علیرضا اکبری، معاون سابق وزارت دفاع که به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شده، را منتشر کرد. قوه قضاییه و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز چهارشنبه اعلام کردند حکم اعدام علیرضا اکبری به اتهام جاسوسی قطعی شده است. در ویدیوی 9 دقیقه‌ای که روز پنجشنبه در وبسایت ایرنا منتشر شد، سخنان و تصاویری بریده شده و در موقعیت‌های مختلف از علیرضا اکبری نمایش داده می‌شود و همزمان روی تصویر ادعاهایی درباره ارتباط او با سرویس جاسوسی بریتانیا MI6 درج می‌شود. همسر علیرضا اکبری به بی بی سی فارسی گفته است که محکومیت همسرش انگیزه‌های سیاسی دارد و به دلیل اختلافات سیاسی در جمهوری اسلامی است. صدا و سیمای جمهوری اسلامی انتقادات از افزایش بودجه این سازمان در لایحه بودجه را جیغ بنفش خواند و مدعی شد بودجه پیشنهادی نیز همچنان ناکافی است. در لایحه بودجه 1402 که ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه به مجلس ارائه کرد، سهم صدا و سیما نزدیک به 8000 میلیارد تومان تعیین شده که نسبت به بودجه سال جاری حدود 3000 میلیارد تومان افزایش نشان می‌دهد. روابط عمومی صدا و سیما در اطلاعیه خود این رقم را ناکافی خوانده و هشدار داده که با این بودجه آنتن صدا و سیما با افت جدی کمیت و کیفیت مواجه خواهد شد. این اطلاعیه ضمن حمله به رسانه‌های خارجی و برخی رسانه‌های داخلی، انتقاد آنها از افزایش بودجه صدا و سیما را جیغ‌های بنفش خوانده و مدعی شده که منتقدان با صدا و سیمای قوی مخالفند. با ادامه سرمای شدید و کمبود گاز در برخی مناطق ایران، تعطیلی مدارس و ادارات در استان خراسان شمالی تا روز یکشنبه تمدید شد. استانداری خراسان شمالی با اشاره به تداوم سرما و مدیریت مصرف گاز اعلام کرد تمامی مدارس، دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در این استان تا روز یکشنبه تعطیل هستند و امتحانات دانشجویان نیز به هفته اول بهمن موکول شده است. در استان خراسان رضوی نیز رئیس انجمن صنفی جایگاهداران CNG اعلام کرد به دلیل افت شدید فشار گاز، اکثر جایگاه‌ها در مشهد و شهرستان‌های این استان از مدار خارج شده است. روز پنجشنبه توقف 10 ساعته قطار قم مشهد در سرمای شدید ایستگاه فریمان نیز واکنش‌های اعتراضی مسافران را در پی داشت. سازمان سنجش وابسته به وزارت علوم ایران تایید کرد برگزاری آزمون‌های آیلتس در کشور متوقف شده است. غلامرضا یادگارزاده از مقام‌های سازمان سنجش آموزش کشور روز پنجشنبه با تایید اینکه از اول اسفند ماه ثبت نام برای این آزمون موقتاً متوقف شده، دلیل آن را بازنگری مقررات و رفع مشکلات موجود آزمون آیلتس اعلام کرد. بیشتر خبرگزاری ایسنا گزارش داده بود که شامگاه چهارشنبه مؤسسات برگزار کننده آیلتس در ایران با ارسال پیامک به داوطلبان اعلام کردند این آزمون‌ها تا اطلاع ثانوی برگزار نخواهد شد. آیلتس یک آزمون استاندارد برای سنجش زبان انگلیسی است و پیش نیاز ورود به برخی دانشگاه‌های معتبر جهان محسوب می‌شود.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از نوشین سید حسینی شنیدیم. نگرانی ها از استقرار یگان های ویژه در اطراف زندان رجایی شهر کرج. جامعه شناس ساکن تهران میگوید جامعه ایرانی به زودی شاهد تحولات و تغییرات اجتماعی بزرگی خواهد بود، چیزی در حد یک زلزله 10 ریشتری. و فوتبال زنان در قید و بند حجاب اجباری در ایران. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. حضور گسترده یگانهای ویژه و استقرارشان در اطراف زندان رجایی شهر کرج سبب نگرانی مردم شده است، چرا که محمد قبادلو، جوانی که فرجام خواهیش رد و حکم اعدامش در دیوان عالی کشور تایید شده است، در این زندان است. آتنا دائمی، فعال سیاسی، در توییتی نوشته که نگرانی ها از آن است که مبادا محمد قبادلو نیز همچون محسن شکاری مخفیانه اعدام شود. رادیو فردا در این باره دیدگاه دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی در هلند را جویا شده است.
خب متوجه هستید که امروز یکی از مقامات بالارتوی حکومت به عنوان جاسوس اعدام شد. شخصیتی که قبلا دستگیر شده بود و به عنوان مشاور دبیر امنیت ملی جمهوری اسلامی شمخانی به جرم جاسوسی برای MI6 سازمان اطلاعات امنیت خارجی بریتانیا اعدام شد. پس اعدام در ایران و قتل حکومتی تبدیل شده به وسیله‌ای برای اون راهبرد همیشگی حکومت. فقط هم به حکومت جمهوری اسلامی محدود نمیشه، همه حکومت‌های توتالیتر به تمامیت خواه اینجوری هستن و اون هم ترس و وحشته، یا نصر و بروب. از این طریق بتونن یک مقداری شاید مردم رو و اعتراضات مردمی رو به هر شکلی که شده با روب و وحشت جلوش رو بگیرن. در همین راستا هم بهترین جوانان ایران رو به قتل رسوندن در این هفته‌های گذشته، که به خاطر همین هم هستش که مردم و در شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌هایی مثل رسانه شما، بسیار بسیار حساس شده و کاملا به این آگاهی رسیدیم. شما تصور بکنید این آگاهی رو آیا واقعا کشورهای غربی و مردمانش و حتی رسانه‌هاش هم دارن که متوجه باشن که با فلان پالسی، به طور مثال اگر آمبولانس یا نیروهای اطلاعاتی امنیتی کنار فلان زندان بایستند، به این معنی هستش که ممکنه که در اونجا دوباره قتلی انجام بشه. به علاوه اینکه حکومت واقعا میترسه، به خاطر اینی که حکومت متوجه این هست که این اعتراضات غیر متمرکز، خود جوش و آگاهانه است و متوجه این هستند که نخ تسبیحی که زن زندگی آزادی شعارش رو به هم متصل میکنه، اون چیزی هستش که ایرانی ها بنیانگذارش هستند، یعنی مهر، یعنی عشق، یعنی همبستگی و احساس همدلی با هم. به خاطر همینه که جلوی زندانی که میخواد در اونجا قتل دیگری رو انجام بده، نیروهای امنیتی اسم مستقر میکنه برای جلوگیری از اعتراضات مردمی. در عمل میتونم بگم النصر و بروب تأثیرش بیشتر روی حکومت و افراد نزدیکی به حکومت بوده برای ترسیدن تا مردم ایران و مهار مردم ایران.
آقای گلریز، عفو بین الملل در بیانیه ای از مقامات جمهوری اسلامی خواسته تا فوراً تمام اعدام‌های مرتبط با اعتراضات سراسری اخیر را متوقف کند. بسیار بیش از 500 فعال سیاسی، مدنی و روزنامه‌نگار هم روز چهارشنبه خواستار توقف اعدام‌ها شدند. 700 فعال هنری فرهنگی هم روز پنجشنبه خواستند که اعدام‌ها متوقف بشه. عفو بین الملل اعدام‌ها را اصلاً خودسرانه خوانده و بسیاری از تحلیلگران و برخی از مقامات جهانی هم اون رو قتل حکومتی خوندن. از دیدگاه شما آیا جمهوری اسلامی به همه اینها در کنار ده ها مقام سیاسی کشورهای مختلف بها خواهد داد و به توقف اعدام ها رضایت خواهد داد؟
پرسش بسیار مهمی هست، ولی این پرسش مخاطبش جمهوری اسلامی نیست، چون جمهوری اسلامی هیچ راهی جز سرکوب نداره. واقعا انقدر این رو تکرار کردیم در این رسانه ها که فکر میکنم همه متوجه اون هستن. ولی اتفاق مهمتری میفته، این پیام ها نزدیک شدن مردم ایران، نهادهای بین المللی و نیروهای سیاسی و فعال در خیابان‌ها، در میدان و در برج‌ها به معنی گروه‌های سیاسی هست که با هم نزدیک میشن. شما تصور بکنید تحولی رو که در دنیا شگفت‌انگیزه که اعدام یک کشوری که اعتقاد داره اعدام باید انجام بشه، مثل امریکا، مثل چین و جمهوری اسلامی، در اونجا این اعدام‌ها معنای قتل حکومتی بگیرن. این یعنی چی؟ این یعنی پیروزی نهادهای حقوق بشری ایرانی و بین‌المللی در مقابله با جمهوری اسلامی، یعنی قرار دادن نوک پیکان حمله به جمهوری اسلامی. و کارکرد این بیانیه ها این نیست که حکومت به این نتیجه برسه که ما دیگه قتل نکنیم. حکومت کاری به جز اون بلد نیست، ولی کارکردش تاثیرگذاری روی همبستگی بیشتر مردم با هم، نمونش کنار زندان ایستادن و همراهی نیروهای سیاسی و بین المللی و حقوق بشری در راستای حمایت از مردم ایرانه و قدرتش رو باید اونجا در عمل دنبالش گشت و نه برای تاثیرگذاری روی حکومت.
از حمایت بین المللی گفتید آقای گلریز. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که اعتراضات زن، زندگی، آزادی هرچند جامعه جهانی رو با معترضان همراه کرده و واکنش‌های هم نشون دادن، اما معتقدند که کافی نبوده و طلب واکنش‌های بسیار قوی‌تر و اثرگذارتر رو دارن. اما نکته‌ای که باید از شما بشنویم اینه که کدام سیاست جمهوری اسلامی برای جهان به ویژه غرب عامل بازدارنده بوده که اونها رو همچنان در این محدوده محدود نگه داشته و به یک اجماع جهانی نرسونده؟
باز هم پرسش بسیار مهمی رو پرسیدید. ببینید، حکومت و برای آقای خامنه ای تقابل با مردم ایران از یک جنس با تقابل با دنیای غرب و اون تقابل و تقابل تمدنی قلمداد میکنن. برای همینه که خامنه ای از پنج گام رسیدن به تمدن اسلامی سخن میگه و در این پنج گام روی کار آوردن رئیسی رو به عنوان گام سوم، یعنی دولت اسلامی، قلمداد میکنه. گام بعدی فرهنگ اسلامی و گام بعدی تمدن اسلامی. جمهوری اسلامی در یک جنگ تمدنی با غرب. به خاطر همینه که سردار سپاه پاسداران در خصوص یک مجله فرانسوی به نام شارلی هبدو به انتقام در عمل سخنرانی میکنه و انتقام گرفتن از یک مجله رو مطرح میکنه. دلیلش اینه که حکومت اعتقاد داره، همون که خامنه ای به عنوان جهاد تبیین، جنگ ادراکی مطرح میکنه، در عمل حکومت این یکی از مهمترین بخشاشه، اتفاقا یکی از ضعفاش هم هست، چون درجه آگاهی مردم به شدت بالا رفته. در این حال اون کارکردی که نیروهای پروپاگاندا در رسانه‌های غربی که اتفاقا دستاز آقای ظریف بوده از جمله، اون کارکرد دیگه خیلی کمتر دارن. بیشترین کارکردش در حال حاضر تغییر موازنه و تغییر تعریف نهادهای اطلاعاتی امنیتی در امریکا و در اسرائیل هست که نهادهای اروپایی هم اتفاقا دنبال روی همون نهادها هستن. اگر این جهاد تبیینی که خامنه ای مطرح میکنه، چیزی که من بهش میگم جنگ روایات، که در فضای رسانه‌های فارسی زبان میدونید بیش از 150 ساعت در روز برنامه خبری برای ایران پخش میشه از خارج از کشور، در این فضا در عمل آگاهی مهمترین موضوعه. در این جنگ روایات اون کسی که روایت غالب رو بتونه داشته باشه، نمونه قتل حکومتی به جای اعدام، پیروزی نهایی قدرت رو در دست خواهد داشت. به خاطر همین موضوع جنگ روایات و موضوع جهاد تبیینی که خامنه ای میگه یکی از اصلی ترین مسائله که اتفاقا رسانه‌ای مثل رسانه شما بیشترین تاثیرگذاری رو در اون داره. اگر روی این بشه تاثیرگذار، چه در فضای فارسی زبان و چه در فضای انگلیسی زبان که خیلی هم مهمه، قطعا حمایت اروپایی ها رو خیلی گسترده تر از گذشته میتونیم داشته باشیم. اصل موضوع برمیگرده به اینکه روایت عوض شده، نگاه عوض شده، آگاهی عوض شده، و این بخشی از همون جنگ روایاتیه که خامنه ای به عنوان جهاد تبیین مهمترین موضوع قرار میده و در هر سخنرانی بهش اشاره میکنه و این تغییر موازنه رو از اینجا میشه در عمل به نتیجه رسوند.
از دامون گلریز، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در هلند میشنیدیم. اما عزیزان، دامون گلریز در آغاز مصاحبه اشاره داشت به اعدام علیرضا اکبری، معاون سابق وزارت دفاع، که به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شده بود. هرچند سایت اماریون و همچنین رسانه‌های به اصطلاح اصولگرا در فضای مجازی اعدام علیرضا اکبری، معاون سابق وزارت دفاع، رو تایید کردند، اما یادآوری می‌کنم که قوه قضاییه این اجرای حکم رو، حکم اعدام رو، تا این لحظه تایید نکرده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
چهارشنبه شب تیم‌های فوتبال زنان پاکستان و عربستان در دو دیدار تدارکاتی مقابل رقبای خود به برتری رسیدند. پاکستان با یک گل بر کومار غلبه کرد و عربستان هم با همین نتیجه صد موریس گذشت. تیم ملی فوتبال زنان ایران اما برنامه‌ای در دستور کار خود ندارد. رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی بدون اشاره به نابرابری‌های جنسیتی و تبعیض‌های گسترده علیه زنان ایران همواره اخباری درباره نقض حقوق زنان در سایر کشورها از جمله عربستان و پاکستان منتشر می‌کنند، در حالی که تیم ملی زنان این دو کشور با حجاب اختیاری به میدان می‌روند. حالان که این در مورد زنان فوتبالیست ایرانی مطرح نبوده است. رادیو فردا در این باره دیدگاه پیام یونسیپور خبرنگار ورزشی در اتریش را جویا شده.
در مورد موضوع حجاب چه در ورزش و چه در سایر بخش‌های جامعه، اگه می‌خوایم واقعا بدانیم که چرا جمهوری اسلامی تا این حد براش ماجرا مهم هست، می‌تونیم برگردیم به اواخر بهار سال 1401، مصاحبه‌ای که آقای وحید یامین‌پور پیش از این به عنوان یکی از ایدئولوژیست‌های جمهوری اسلامی و مجری برنامه‌های بسیار تندروی صدا و سیمای حکومتی شناخته می‌شد، الان یکی از معاونین ارشد وزارت ورزش و جوانان هستند. صحبت کردن، گفتن که مسئله حجاب در رأس اون لوکوموتیوی هست که قطار انقلاب اسلامی رو در حرکت میده و یک جمله بسیار مشهوری داشتن که تو این مدت بارها و بارها استفاده شده. گفتن اگر امروز به خواسته آن دختری که روسریش رو زده سر چوب تن بدین، فردا میاد من از طرف آقای یامین پور و خودم عذرخواهی میکنم که این جمله رو میگم، گفت فردا میان شورتشون رو میزنن اونجا سر چوب. پس به خاطر همین ماجرا دیگه ماجرای مذهب، تشیع، اسلام و دین و آیین و پیغمبر نیست، ماجرای ایدئولوژیه. به همین دلیل امروز میبینیم که در پاکستان، عربستان ماجرای حجاب یک موضوع اختیاری بازیکنان تیم فوتبال علامنه مثلا کشورهای اسلامی میتونن مثل اردن یا مثل فلسطین کشورهای دیگه بدون حجاب در مسابقات شرکت میکنن، ولی اصلا به این ماجرا در توجه بکنید که طی تمام سالهای گذشته به خصوص طی سه دهه اخیر ورزشکاران زن به خصوص در رشته‌های تیمی در اقلیت‌های مثلا مذهبی مانند مثلا علامنه هم دعوت نشدن به تیم ملی به خاطر اینکه مجبور بودن که اون حجاب اجباری رو رعایت کنن و بعضن هم راضی به این مسئله نبودن. پس به خاطر همین ماجرای حجاب که در سالهای اخیر به شدت برای جمهوری اسلامی در ورزش مهم بوده و رهبر جمهوری اسلامی هم بارها و بارها در سخنرانیش بهش اهمیت داده و در موردش صحبت کرده، ماجرای مذهب نیست و بلکه ماجرای ایدئولوژی جمهوری اسلامیه.
آقای یونسیپور، برای فوتبال بانوان برنامه اردویی و بازی‌های تدارکاتی برای ملحق شدن به المپیک وجود نداره، ولی همزمان حمید سجادی وزیر ورزش جمهوری اسلامی گفته که ورزش بانوان در جایگاهی قابل افتخار است و از روزی که دولت 13 آغاز به کار کرده مدال‌های متعددی توسط زنان در میدان‌های مختلف کسب شده. شما این عدم برنامه‌ریزی و این اظهار افتخار کردن به ورزش زنان را چگونه در کنار هم میتونید تحلیل کنید؟
آقای سجادی شاید به این مسئله توجه نمی‌کنم، اون که خودشون همیشه مدعی هستن که ورزشکار بودن و به ورزشکار بودنشون افتخار می‌کردن. آخرین تصویری که ازشون به یاد داریم این بودش که در رقابت‌های المپیک وقتی نفر اول از خط رد شد، ایشون باید دو دوره دیگه همچنان می‌دوید تا به خط پایان برسه. آقای حمید سجادی به این موضوع البته توجه نمی‌کنن که ورزشکارانی که الان دارن مدال میارن طی سال‌ها و شاید یک دهه اخیر آموزش دیدن و ساخته شدن. آنچه که در دوره ابراهیم رئیسی به خصوص حکومت نظامی آقای حمید سجادی و معاون امنیتیشون در وزارت ورزش و جوانان می‌سازن، طی سال‌های آینده باید ببینیم. این موضوع اول. موضوع دومی که همین تیمی که امروز قرار است در مسابقات آسیایی شرکت بکنه، سرمربیش به خاطر پست‌ها و اظهار نظرهای بسیار ساده برکنار شد. الان تیم تمرین نداره، برنامه آماده سازی نداره، بازیکنانش حتی شرکت در این مسابقات به صورت جدی نشون ندادن و البته خود آقای سجادی که انقدر فخر فروختن به افتخاراتی که آوردن، در همین چند وقت اخیر درگیر بودن با موضوع الناز رکابی که بدون حجاب اجباری در رقابت‌ها شرکت کرد و کار تا اطلاعات سپاه و گروگان گرفتن برادر ایشون و بازداشت کردنشون از فرودگاه و بردنشون به دیدار اجباری آقای سجادی طول کشید. ایشون بارها و بارها طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر حضور زنان ورزشکار در رشته‌های شطرنج یا دو و میدانی در رقابت‌ها بدون حجاب اجباری رو مجبور شدن که تحمل بکنن. میکنن. به هر حال به این موضوع هم توجه داشته باشیم که جمهوری اسلامی هرگز براش ورزش زنان اولویت نبوده. اگر هم امروز در برخی رشته‌های ورزشی ورزش زنان هم وجود داره و فعالیت میکنن، به خاطر فشار فدراسیون‌ها و نهادهای بین‌المللی. اگر فوتبال زنان وجود نداشته باشه، فیفا تیم ملی فوتبال مردان ایران رو حذف میکنه. اگر شطرنج زنان وجود نداشته باشه، شطرنج بازان مرد اجازه حضور در رقابت‌ها ندارن. اگر وزنه برداری زنان باهاش موافقت شد که حضور داشته باشه، به خاطر این بودش که کمیته بین‌المللی المپیک داشت تمام وزنه برداران مرد ایران رو از رقابت‌های المپیک حذف می‌کرد. پس به خاطر همین جمهوری اسلامی همونطور که در عرصه سیاست، اقتصاد، فرهنگ، هنر نشون داده که فقط طرف زور رو می‌فهمه، در ورزش زنان هم فقط با زور نهادهای بین‌المللی قبول کرد که زنان ورزش کنن.
از پیام یونسی پور، خبرنگار ورزشی در اتریش می‌شنیدیم. بریم از شما بشنویم.
آمنه ای، شما که مردم را خائن خطاب میکنید، بدانید که مردم ایران شما را پاسبان وطن میدانند و هر ایرانی که با شما حاکمان مافیایی همکاری کند خائن به ایران و ایرانی. زن، زندگی، آزادی.
میخواستم از این خامنه ای سوال بکنم که آیا اینقدر وجودش نداره این جوانای مردم که داری اعدام میکنی بخشش بزنی براشون، ببخشیشون، که شاه بود از این کارا میکرد.
اول خواستم به تمام خانواده‌ای که ازشون از دست دادن تسلیت بگم و ازشون از خدا صبر بخوام براشون. بعدشم برای من وقتی این مهراد شهیدی کشتن، هیچ وقت از یادم نمیره، همیشه هم حالت بغض کرده دارم، همیشه دلم میخواد گریه کنم، مثلا هیچ وقت از یادم نمیره. ممنون.
اینجاست که میگم فرمانده درمانده. آخه نظامی که به یک کتلت درست کردن ازش میترسه، این چی نظامیه؟ هی از قدرت، از نقاط قوت خودش میگه. کدوم نقاط قوت داری؟ اگر بقال یارو نوکری پوتین رو با چینی میکنین، این که نکنه نقاط قوت نمیشه. تو داخل مملکت هم غیر از اونایی که جیره خارتونن، هیچ کس که بقال یارو به شما مقاله رو به اندازه یک مگس هم اهمیت نمیده و اینا. اونقدر بدبخت شدی هر روز یه سری رو جمع میزنی، نمیدونم توافین دیر مقاله رو جمع میدن وقتی کار امام حسین. امام حسین چقدر بدبخت شده تو خودت داری با اون مقایسه میکنی. کارت تموم و بدبخت. برو که مقاله رو همین روز هست که مقاله رو تومارت به باد بدن ملت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در یک سخنرانی برای مداحان گفت در یک پیچ تاریخی قرار داریم و نباید بگوییم قضایای اخیر تمام می شود. او در دیدار با گروهی از مداحان مذهبی بار دیگر بر ادعای خود مبنی بر نقش دشمنان خارجی در اعتراضات سراسری تاکید کرد و گفت نقشه دشمن نقشه جامعی بود، اما محاسباتش غلط بود. بشنویم از حسن شریعت مداری، دبیر کل شورای مدیریت گذار ساکن آلمان، که به پرسش‌های همکارم پروانه وحید منش پاسخ داده.
من فکر میکنم که ایشون در این پیچ تاریخی که میگه گیر کرده و مردم مدت هاست که از این پیچ گذشتن و رابطه خودشون رو با جمهوری اسلامی به رابطه خصمانه و دشمنانه تبدیل کردن. این دشمنی که ایشون میگه ملت ایران است که دشمن ایشان و جمهوری اسلامی، نظام ایدئولوژیکی است که جوانان اونها رو میکشه، هوا رو به این روز انداخته، وضع معیشتی اونها رو خراب کرده، در کوچکترین زاویه زندگی اونها دخالت میکنه و همه چیز رو تحمیل میکنه و رهبرش نمیتواند یا نمیخواهد بفهمد که در جامعه چه خبر. بنابراین ایشون اگر فکر میکنه که دشمنی یا متوهمه که دشمنی وجود داره که میتونه حتی در مداحانی که جمع کرده عده زیادی رو همدل با مردم بکنه و مردم رو بر علیه کل این نظام بسیج بکنه، چنین دشمنی باید بسیار قویتر از رهبری جمهوری اسلامی باشه که این هنر رو داشته باشه. چنین دشمنی جز جهل ایشان، جز فساد خامنه ای و همدستانش و جز ظلم و جوری که به مردم کردن وجود نداره و مردم ایران یک پارچه گذار از این نظام رو میخواهند و در دید تنگ خامنه ای دشمنی هستند که باید اونها را کشت، ترسان و رعب ایجاد کرد.
آقای شهید مداری، علی خامنه ای در این سخنرانی خودش و خب سخنرانی هایی که ما در 10 روز گذشته شاهد این بودیم که 3 بار سخنرانی کرده و این خب نادر هستش که این 3 بار در 10 روز سخنرانی داشته باشه، هیچ اشاره‌ای به کشته شدن مردم نمی‌کنه، اشاره نمی‌کنه که در 4 ماه گذشته حداقل 500 نفر کشته شدن، کودکان کشته شدن. به نظر شما این نادیده گرفتن هزاران نفری که به خیابان‌ها اومدن، تصاویر و فیلم‌های اون وجود داره، با چه منطقی از سوی علی خامنه‌ای صورت می‌گیره؟
بله، ببینید ایشان دستورات کشتارش رو مخفیانه میده و در سخنرانیاش بیشتر هدفش اینه که جمع معدودی از فاسدان خودی رو که بر دورش حلقه زدن همچنان امیدوار نگه داره و حقایق رو نادیده بگیره و در دید خودش اونها رو ناچیز جلوه بده تا روحیه این خودی هایی رو که هر روز دارن از این نظام میگسلن و دائما به مردم میپیوندن و ما نمونه های بسیاری از اونها رو میبینیم در حقیقت حفظ کنه. شما امروز میبینید که معاون شمخانی رو گویا اعدام کردن یا در شرف اعدام شمخانی هم به لیست اصلی ها اضافه خواهد شد، برای اینکه با جلیلی اختلاف داشت بر سر اینکه آیا با سرکوب میشه این مملکت رو حفظ کرد یا نه، و خامنه ای در جهت جلیلی بوده و فکر میکنه که با سرکوب میشه حفظ کرد، نه اینکه شمخانی آدم خوبی باشه یا در جهت مردم باشه. او عقلش یک کمی فراتر رفته و به این نتیجه رسیده که نمیشه این مردم رو با سرکوب حفظ کرد و باید سراغ راه‌های دیگر رفت، و به مجردی که به اینجا میرسند در مزان حذف قرار میگیرند و از سیستم حذف میشن. بنابراین به مثال شیرین ایرانی ها علی میماند و حوزش.
آیا شما فکر میکنید که علی خامنه ای منوز فکر میکنه که اقتدار داره و همچنان پا برجاست؟
بله، خب همه دیکتاتورها دچار همین توهم هم که شما میگید و درست گفتید، و شاید یکی از دلایل این توهم اینه که باید به خودش بقبولاند که آینده ای داره، برای اینکه در حقیقت گزینه دیگه ای نداره. تنخواهی که برای این کار دیکتاتورها فکر میکنند همون رعب و سرکوب است که در همه نمونه‌های مشابه نشون داده که بعد از مدتی اثر خودش رو از دست میده و از لحاظ بین المللی چنان منزوی میشه و از لحاظ داخلی چنان در فشار قرار میگیره که از این حربه هم نمیتواند به اندازه کافی استفاده کنه و مجبور میشه صحنه رو ترک کنه.
هرچه بیشتر تهدید کنند
هم هست.
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
و اگر باز هم میخواید از مرزها گذر یابید 00420221122112 و 13 برای اینه که صدای خودتون رو به گوش میلیون ها نفر در گوش و کنار ایران و جهان برسونید که به صدای رادیو فردا گوش میکنن. و ما بشنوید که سخنان حسن محدثی، جامعه شناس در شبکه‌های اجتماعی و جامعه ایران بازتابی بسیار گسترده داشته. حسن محدثی جامعه شناسی است که ساکن تهران است. او در سخنرانی خود گفته که به دلیل تغییرات بنیادین در 5 نهاد اصلی دین، هنر، سیاست، خانواده و ارتباطات، جامعه ایرانی به زودی شاهد تحولات و تغییرات اجتماعی بزرگی خواهد بود. تغییراتی که او آن را به یک زلزله 10 ریشتری تشبیه کرده و به جوانان پیشنهاد کرده که خودکشی یا مهاجرت نکنند. بیشتر بشنویم در این رابطه از همکارم کیانوش فرید.
من دائما تاکید میکنم در یاد داشته و نوشته هم که ما تحولات بسیار بزرگی در پیش داریم، و توی که از این یاد داشته نوشته هم کسانی که میخوان مهاجرت بکنن، من خیلی مایوس هم که میخوان مهاجرت بکنن، یه عده‌ای میخوان خودکشی بکنن یا در حال خودکشی هستن و اشکال مختلف مایوس هستن. گفتم که دست نگه دارید دو سال دیگه صبر کنیم و منتظر باشیم تحولات خودشون رو نشون بدن. تحولات در بطن جامعه ما جریان داره، اما تحولات اجتماعی زمان میخوان تا رویت پذیر بشن و من فکر میکنم که در یکی دو سال آینده اینا رویت پذیر میشن.
این بخشی از صحبت‌های حسن محدثی، جامعه شناس ساکن تهران است که میگوید اگر قصد مهاجرت یا خودکشی دارید یکی دو سال صبر کنید، ایران شاهد تحولات بزرگی خواهد شد. او در یک میزگرد با موضوع تحول نهادی چند جانبه در ایران معاصر در باشگاه اندیشه در روز 15 دی ماه این صحبت‌ها را مطرح کرد. صحبت‌هایی که بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته و همچنان بازنشر می‌شود. به ویژه که این روزها با ادامه اعتراضات سراسری و همچنان سرکوب‌های شدید حکومتی، یک مورد خودکشی اعتراضی و خودکشی تعدادی از بازداشت شدگان بعد از آزادی این نگرانی را ایجاد کرده که در مسیر این جنبش استراب، نگرانی و بیم را تا کجا میتوان زندگی کرد و چگونه میتوان ناامید نشد. چه فشار روانی بر جامعه این روزها تحمیل میشود، زیر پوست این جامعه و جنبش چه میگذرد، سرکوب وسیع و سازمان داده شده دولت تا کجا به ناامیدی و اختلالات روانی و به القای عدم تغییر در حرکت‌های اجتماعی میتواند دامن بزند، چگونه روزنه‌های امید در میان جامعه‌ای که این همه عذاب بر سرش ریخته بسته نشود. شهلا شفیق، جامعه شناس ساکن پاریس، با اشاره به صحبت‌های حسن محدثی میگوید اعتراض باید در زندگی متجلی شود.
یکی حالا برحال ایشون در این موردم منم موافقم که نمیشه تاریخ تعیین کرد، ولی یک رونده آغاز پایانه. در واقع حالا که این پایان قطعی فرا میرسه ما نمیتونیم پیش بینی کنیم، ولی ما در واقع وارد یک تحول جدی هستیانه شدیم. در واقع این چیزی که داره اتفاق میفته این تحول رو نشون میده، به ما نبضش رو به ما نشون میده، ولی این دیگه قطعیت پیدا میکنه. امیدوارم، آرزو من اینه که قطعیت پیدا بکنه. ببینید هر سر یه جور افسردگی با خودش میاره، خیلی طبیعیه. من فکر میکنم که ما هم در نسل خودمون زندگی کردیم، در دورهای قبلی هم همیشه این بوده. وقتی که شما کشته میشن جلوی چشمتون، یارانتون و حتی غیر از اون جوونایی که اصلا کسانی که اصلا نمیشن سالش جوون چه گمتر جوون، و شما هر روز با یک خبر یک قتل بیدار میشین از خواب، ما میبینیم که میتونه این سنگینی این بار غم و اندوه که روی سینه شما زانو میزنه میتونه شما رو بکشونه به اینکه از زندگی بیزار بشین. و یا اینکه به طوری که دیدیم در یک حرکت اعتراضی آقای مرادی، این رو بیاین تبدیلش بکنین به یک خشم، به یک عمل اعتراضی. و خب این هر دوی اینها باز نشوندنده اون هستش که شما در این زندگی دیگه جایی نمیبینین. مثلا فرض کن تو خودسوزی زنان هم همین بود، که البته خودسوزی خانم دارابی و یا سحر خدایاری دختر آبی، اینا ما داریم این شکلاری که اینا شکلای در واقع میشه گفت یک جایی هستش که شما میگین میسوزم ترجیح میدم بسوزم و نسازم، خب یا بمیرم و نسازم. ولی امروز وقتی که یک انقلابی با این شکوه از نظر هستیانه، نه حالا در تعداد یا هر چیزی، داره اتفاق میفته، طبیعتا اون زندگیه که باید ببره و طبیعتا اعتراض باید در زندگی متجلی بشه. من فکر میکنم این نکته هم بسیار درسته.
آقای محدثی در این سخنرانی همچنین اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی را نخستین جنبش در تاریخ ایران می‌خواند که مذهبی نیست و نقطه اتکای دینی و مذهبی هم ندارد.
این نخستین بار در تمام تاریخ ایران نهاد دین اقتدار اجتماعیش را از دست داده و برای نخستین بار سازمان روحانیت جایگاه اجتماعیش را از دست داده. من سالاست که دارم اینو میگم، سال 96 گفتم که میزان نفرتی که از روحانیت هست خطرناکه و یک روحانی در پاسخ من نوشت که جامعه شناس جامانده از جامعه. تمام تاریخ ایران شما نگاه بکنید هر حرکت اجتماعی توش نیروی دینی هست و از دین داره تغذیه میکنه، اما الان ما میبینیم که این جنبش در تمام تاریخ ایران تنها جنبشه که از دین تغذیه نمیکنه.
آقای محدثی معتقد است تحول در 5 نهاد خانواده، دین، سیاست، ارتباطات و هنر اتفاق افتاده و چون این نهادها در واقع ستون جامعه هستند، پس تحولات اجتماعی بزرگ گریز ناپذیر است و اتفاق خواهد افتاد. حسن محدثی جامعه شناس و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی است که پژوهش‌های او عمدتاً در حوزه جامعه شناسی دین و جامعه شناسی معرفت است. آقای محدثی پیش از این نیز در روز چهارشنبه 13 دی 1396 حین مناظره با هادی صادقی در برنامه زاویه که به صورت زنده پخش می‌شد، صدا و سیمای جمهوری اسلامی را به دلیل دروغ‌های سیستماتیک به باد انتقاد گرفت.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
و امیدواریم که صدای شما رو از طریق 00420221122113 بشنویم که دیدگاه های خودتون رو ارائه می کنید. اما امروز پنجشنبه گزارش سالانه دیدبان حقوق بشر درباره وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان و مقایسه اون با سالهای گذشته منتشر شد. بخشی از این گزارش 700 صفحه‌ای به ایران و به ویژه اعتراضات 4 ماهه اخیر اختصاص یافته. بشنویم از جمشید زند.
در گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر با اشاره به وضعیت حقوق بشر در سطح جهان به ویژه در کشورهای اوکراین، چین و افغانستان در سال گذشته میلادی گفته شده که با توجه به جابجایی قدرت در سراسر جهان، حفاظت و تقویت نظام جهانی حقوق بشر در مقابل تلاش‌های قابل پیش‌بینی رهبرانی که خواهان از بین بردن این نظام هستند، نیازمند تعهد دوباره همه دولت هاست تا فراتر از اتحادهای سیاسی کنونی عمل کنند. در این گزارش 700 صفحه‌ای وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان از جمله ایران در سال گذشته میلادی مورد بررسی قرار گرفته است. بخش ایران در گزارش دیدبان حقوق بشر با موضوع اعتراضات سراسری پس از جانباختن مهسا امینی و سرکوب خشونت آمیز و مرگبار این اعتراضات از سوی حکومت جمهوری اسلامی آغاز شده است. در گزارش دیدبان حقوق بشر به موضوع اعتصابات و اعتراضات کارگری و معلمان در سال گذشته میلادی نیز اشاره شده که به دلیل افزایش ناگهانی قیمت‌ها به صورت گسترده و در طول زمان تکرار و منجر به بازداشت ده‌ها فعال صنفی شده است. در بخش دیگری از این گزارش، حق دسترسی آزادانه به اطلاعات نیز مورد توجه قرار گرفته و به قطع جریان اینترنت در جریان اعتصاب‌های اخیر و نیز قطع اتصال تلفن همراه و اینترنت در خوزستان در جریان اعتراضات به افزایش قیمت نان در بهار 1401 نیز اشاره شده است. از دیگر موارد نقض حقوق بشر که در گزارش دیدبان حقوق بشر آمده است، احضار، بازجویی و بازداشت گسترده کنشگران حقوق بشر، دانشجویان، فعالان حقوق زنان، وکلا، روزنامه‌نگاران، بازیگران، ورزشکاران و دیگر شخصیت‌های شناخته شده به دلیل حمایت آنها از اعتراضات سراسری و انتقاد از سرکوب خشونت‌آمیز معترضین بوده است. دیدبان حقوق بشر در گزارش خود موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را که در آبان 1400 از سوی ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ابلاغ شد مورد توجه قرار داده است. در واکنش به تصویب و ابلاغ این قانون در ایران، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل پیش از این در بیانیه اعلام کرده بودند که جمهوری اسلامی با هدف افزایش زاد و ولد با استفاده از قوانین کیفری بسیاری از زنان و دختران را مجبور به ادامه بارداری ناخواسته می کند که اقدامی تبعیض‌آمیز است. در گزارش جدید دیدبان حقوق بشر به نقش منفی ایران در تغییرات اقلیمی نیز اشاره شده و گفته شده که ایران به عنوان یکی از 10 کشور تولید کننده اصلی گازهای گلخانه‌ای در جهان در بحران اقلیمی کنونی نقش دارد و پیامدهای آن تهدیدی جدی برای معیشت ایرانیان به شمار می رود. در این گزارش همچنین گفته شده که تشدید خشکسالی و سوء مدیریت دولت موجب تنش‌های آبی و اعتراضات گسترده در این باره در سالهای اخیر به ویژه در استان خوزستان شده است.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. خبرگزاری جمهوری اسلامی روز پنجشنبه ویدیوی تقطیع شده از سخنان علیرضا اکبری معاون سابق وزارت دفاع که به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شده را منتشر کرد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نیز روز چهارشنبه در اطلاعیه‌ای معاون پیشین وزیر دفاع را یکی از مهمترین عوامل نفوذی سرویس جاسوسی انگلیس دانست که به جرم افساد فی الارض و اقدام گسترده علیه امنیت داخلی و خارجی کشور از طریق انتقال اطلاعات به اعدام محکوم شده است. همکارم پروانه وحید منش گفتگویی داشته با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه.
موضوع پرونده آقای اکبری مبهمات و محکماتی داره. محکماتش این هست که ایشون مثلا 20 سال پیش معاون آقای شمخانی بوده یا در همین فاصله یا بیشتر از این با تیم آقای علی لاریجانی که مذاکره میکرده در اون تو برجام در به عنوان مثلا درجه دو سه همکاری داشته، یا قبل تر از اون مثلا در دولت های خاتمی بوده که مشاور یا معاون تحقیقاتی علی شمخانی بوده. یعنی همکاری هاش و مواردی که اشاره میشه اکثرا مورد دو دهه پیش هست. این یکی از محکماته. محکمات دیگرش این هست که ایشون 3 سال پیش توسط وزارت اطلاعات دولت روحانی بازداشت شده. حالا بازداشتش به چه دلیل بوده معلوم نیست. البته میدانیم که دولت دوم آقای روحانی یه دولت بیت چیده است و وزارت اطلاعات هم تحت نفوذ بیت و حتی همکاری های نزدیکی با اطلاعات سپاه داره. خب ایشون دو تابعیتی است، یعنی ضمن اینکه به هر حال در رده های بالایی در عمدتا پشت صحنه با وزارت دفاع یا تیم های مذاکره کننده یا وزارت امور خارجه احیانا همکاری هایی داشته یا دسترسی هایی داشته، ولی پشت صحنه بوده و ما اطلاعی نداریم که برای چی بازداشت شده. به هر حال کسی در این رده دو تابعیتی باشه، نگاه توطئه محور دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی روش حساس میشه. ولی ما این رو بارها شاهد بودیم، از اینجا به بعد دیگه محکماتی ما نداریم. و البته یه محکمات هم داریم که چرا وزارت اطلاعات موقعی که ایشون رو بازداشت میکنه، ما همیشه دیدیم دستگاه امنیتی چه اطلاع سپاه چه سپاه وقتی فردی رو به اتهام جاسوسی بازداشت میکنن کلی مانور تبلیغاتی میدن، اما روی این موضوع مانور تبلیغاتی داده نشده. اینم جزء محکمات. یه محکمات دیگه هم داریم که خانوادش گفتن که ایشون توسط روس‌ها لو رفته و پرونده روال عادی داشته، در 48 ساعت اخیر یه دفعه همه چی عوض شده. خب تا اینا رو ما کنار هم بذاریم، از این به بعد در واقع ابهامات و گمان زنی هاییست که ما میتونیم داشته باشیم. بنابرای سوابقی که دستگاه اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی داره هم بسیار مشکوک توطئه محور، این یک. دو این که برای باندها برای زدن هم دیگه پاپوش درست می‌کنه.
ایشون معاون آقای شمخانی بودن، شما فکر میکنید چه ارتباطی بین این پرونده وجود داره؟
این من خورده گسترده تر اگه بکنیم شاید تصویرمون درست‌تر باشه، هرچند همش گمان زنی است. و اینکه ایشون توسط روس‌ها لو رفته، این خبر رو اگه روش مکس بکنیم، روس‌ها از گرایش به غرب در جمهوری اسلامی و خط سازش به تعبیری که ولایی ها میگن بسیار حساسن و میخواهن خط سازش رو کور بکنن. چه بره از قطب زاده شروع کنیم که براش پاپوش درست کردن، برسیم به ظریف و روحانی که گفتن اینا جاسوس های انگلیسن، تا برسیم با آقای علیرضا اکبری در یه سطح پایین تر. بنابراین خط کور کردن سازش و غرب گرا بودن و اینها، هم آقای شمخانی هم آقای اکبری در یه رده پایین تر، اینا معتقدن که ما بایستی نرمش هایی چه در سیاست داخلی چه سیاست خارجی نشون بدیم. بنابراین این برخورد با خط نرمشه. اما زدن شمخانی حالا با پرونده 20 سال پیش خود عجیبه، ولی در جمهور اسلامی یه چیزی عجیب نیست. یعنی این هم یک گمان زنی است که برای اینکه الان در سرکوب این جنبش اعتراضی پرسش قرار میدن آقای خامنه‌ای رو و حکومت در یک دست سازی خودش میخواهد این خطی رو که منتقد آقای خامنه‌ای هست بکنه، حالا پرسش در میان باندهای هم همدیگر رو بخوام بزنن ما خبر نداریم. احتمالاً این هم به عنوان یه عامل محرک عمل میکنه، ولی این نشون میده که دستگاه اطلاعاتی امنیتی جمهوری، دست اتاق فکر سیاسی امنیتی جمهوری اسلامی در واقع میخواد مطیع مطلق آقای خامنه‌ای باشه و هر گرایش متفاوتی رو حذف بکنه، حتی در سطح شمخانی که سالها مرید آقای خامنه‌ای بوده و بیش از همه از او طرفداری کرده.
از رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه میشنیدیم که در گفتگو بود با همکارم پروانه وحید منش. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی نرم نرمک نزدیک میشیم. سری بزنید به radiofarda.com. radiofarda.com حلال مشکلاته، چرا که میتونید خبرهایی رو که به صورت کوتاه‌تر و کمتر جزئیات در بخش‌های کوتاه رادیویی میشنوید، اونجا با دقت بیشتر و جزئیات بیشتر دنبال کنید. پس آرزو میکنم که پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند و در تماس با دیگر شنوندگان. 00420221122113 و 13. خدا نگهدار تک تک شما.